بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم و خیر مقدم عرض میکنم خدمت بزرگواران و تشکر میکنم از اینکه در این جلسه حضور دارید و شنونده صحبت‌های بنده هستید. موضوعی که من برای همایش ما و غرب کار کردم در واقع بازخوانی مبانی تمدنی اسلام در اندیشه آیت الله خامنه‌ای به روش تحلیل مضمون هست. حالا قبل از اینکه من وارد مباحث اصلی بخوام بشم، یه توضیح اجمالی در مورد اینکه چرا این مقاله نوشته شد عرض بکنم. در این مورد یه سوالی برای خودم پیش اومده بود با توجه حالا به سه تا روی کردی که نسبت به تمدن غرب وجود داره. برای خودم سوال پیش اومد که نگاه رهبری به در واقع تمدن غرب از نگاه یک فقیه و یک حاکم اسلامی به چه شکله. از بین سه روی کرد، خب یه روی کرد که تطابق کامل با غرب رو میپذیره و هر گونه در واقع اون فرهنگ اسلامی رو نفی میکنه، مثالش مثل مشروطه خواهانی که غربگرا بودن یا مثلا امثال تقی‌زاده که خیلی معروفه و رهبری هم در سخنرانی‌های مختلفشون نسبت به حضور و فعالیت تقی‌زاده های جدید هشدار دادن. یه گروه دیگه هم وجود داشته که کامل فرهنگ غرب و تمدن غرب رو نفی میکنه، مثل آقای فخرالدین شادمان که خب ایشون قبل از انقلاب بوده و تمدن غرب رو به صورت همه جانبه رد میکنه و میگه باید هویت اسلامی رو ما فقط بپذیریم. ولی نگاه رهبری و حتی امام خمینی رحمت الله علیه این هستش که جنبه های مثبت غرب باید پذیرفته بشه ولی با جنبه های مضرش باید مقابله کرد. یعنی از پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌های اخلاقی غرب استفاده کنیم ولی بدون اینکه دوچار غرب زدگی بشیم و در نهایت اون فرهنگ و فکر و اندیشه اسلامیمون باید استقلالاً حفظ بشه. روشی که ما در واقع در این مقاله انجام دادیم به صورت تحلیل مضمون بود که یکی از روش‌های پرکاربرد برای کارهای کیفی هست. بر اساس مقاله‌ای که در این زمینه نوشته شد توسط یکی از مقالاتی که حالا در مجلات خارجی بر اساس همون تکنیک بران و کلارک که در واقع این رو به صورت یک کتاب و مقاله منتشر کردن و یکی از پر استنادترین مقالات دنیا در سال 2004 شد، فکر می‌کنم نهمین مقاله پر استناد شد. مقاله‌ای که بر این اساس نوشته شد، مراحل ششگانه تحلیل مضمون بر اساس مقاله‌ای که از نعیم استخراج شد، در واقع همین شکله که من اینو ترجمه کردم، دقیقا همین شکل رو دیدم، یه شکل خیلی خوب و منظم و منسجمی رو ایشون تو مقالهش آورده، به همین شکل، یعنی همین بیزی ها، همین، حالا دوستشم انگلیسیش هم بذارم ببینیم. خیلی نظرم رو جلب کرد، گفتم که حالا از روشی که حالا ایشون توی طراحی مسیر استفاده کرده من هم استفاده کنم. ولی واژگانی که اینجا استفاده کردیم در واقع ترجمه دقیق اون نیست، چون مثلا برای مضمون یا برای مفهوم سازی خب عبارات دیگه ای رو اونها به کار برده بودن و ما عنوان مضامین فراگیر یا حالا مضامین سازمان دهنده رو استفاده کردیم توی مقاله، که من از مقاله خانم دکتر علیپور استفاده کردم در مورد جایگزینی واژگانی که مناسب هست، مثلا برای کدگذاری چه واژه‌ای رو انتخاب بکنیم بهتره یا برای کلید واژه چه واژه‌ای رو انتخاب بکنیم بهتره. من از مقاله شما استفاده کردم و حالا بحث حالا تبیینش و اینکه پیشینه پژوهش چی بوده به صورت مقالات و کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده اشاراتی کردم و اینکه وجه تمایز تحقیق بنده با کارهایی که انجام شده اینه که از جهت روشی متفاوته، یعنی کاری که بنده انجام دادم هم از جهت روشی هم از جهت محتوایی، چون کتابایی که نوشته شده معمولا برای سالهای مثلا 90 تا 95 نهایتا خیلی باشن، ولی من دیگه تا آخرین ورژن صحبت‌های حضرت آقا رو توی کدگذاری‌ها استفاده کردم. خب در مرحله اول که فرایند جمع‌آوری داده هاست و اونها رو تبدیل به مضامین پایه کردیم، اینجا خب ملاحظه می‌کنیم ما عنوان به جای کدینگ عنوان مضامین پایه رو استفاده کردیم. حدود 108 تا، حالا من اگه تا آب کاین بزنم بره، از صحبت‌های حضرت آقا به صورت نگاه ایشون در مورد تمدن اسلامی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه و چه بعضن چه وجه تمایزی با تمدن غرب داره، که حالا من اینها رو به صورت داده‌های جداگانه شماره گذاری کردم و به خاطر اینکه حجم مقاله خیلی بیش از حد نشه هر دو رو در یک جدول قرار دادم، ولی خب اصلش اینه که این دو تا جدول متمایز باشه. بعد از اینکه این در واقع کدگذاری یا مضامین پایه استخراج شد، این به نوبت به مرحله مضامین سازمان دهنده میرسه که در مضامین سازمان دهنده در واقع خب همه بزرگواران مستحضرن که به یک مفهوم انتزاعی تر میرسیم. اینها رو تقسیم بندی کردم، از 108 مضمون پایه به 25 مضمون سازمان دهنده رسیدیم و در نهایت به مضامین فراگیر، که حالا من اینجا یه مقدار اینو کوچیک‌تر میکنم که همه‌شون با هم دیده بشن. مضامین سازمان دهنده خب تعداد متنابهی شد که در قالب مضامین فراگیر یا اون تم نهایی قابلیت تقسیم بندی داشت، که به 4 مضمون فراگیر رسیدیم در نهایت: مبنای معرفتی که شامل ایمان به غیب، عقلانیت انقلابی، علم توحیدی، مطلق گرایی حق، محدودیت ذهن بشری و رسالت تعلیمی حوزه هست. مبنای انسان شناختی شامل نیازمندی به دین، تساوی انسان ها، معرفی الگوی سوم زن و تعریف انسان اسلامی هست. و مبنای حاکمیتی که شامل عدالت، حاکمیت عالمانه برای خدا، آزادی، ولایت الهی، ولایت فقیه رکن مشروعیت، پایبندی به اصول اسلامی و فقه شیعه، وحدت، استقلال و عدم تفاهم با مستکبرین، رأی مردم رکن اعمال مشروعیت و هدف تحقق شریعت اسلامی هست. و مضمون فراگیر دیگه مبنای اخلاقی و ارزشی هست که در تمدن اسلامی مورد نظر حضرت آقا هست، که شامل ارزش‌های اسلامی، کرامت انسان، تعادل در زندگی مادی و معنوی، فطرت‌گرایی و معنویت‌گرایی هست. در مرحله بعدی هر کدوم از این مضامین فراگیر رو اومدیم تحلیل کردیم، باز هم بر اساس بیانیه که خود حضرت آقا در حالا دیگر سخنرانی‌هاشون داشتن، یعنی مطالبی که اینجا ارجاع داده شده لزوماً همونایی نیست که حالا ما در ابتدا گفتیم، شرحش رو بر اساس صحبت‌های دیگه حضرت آقا آوردیم. که مبنای معرفتی در نهایت اون مبانی هستش که اولاً یک راهبرد معرفت شناسانه و شناختی نسبت به اسلام معرفی می‌کنه که در مقابل رویکردهای مادی‌گرایانه هست. یکی از محورهای مهم معرفتی تمدن اسلامی ایمان به غیب و ماوراءطبیعه هست که نگاه توحیدی و معناگرا به جهان معرفی میکنه و نه اینکه صرفا یک نگاه مادی و مادیت محور داشته باشه. و از طرفی یک نقش کلیدی برای حفظ هویت و استقلال معرفتی برای مسلمان‌ها قائل هست که از نسبی‌گرایی غربی رها شده و در واقع نسبی گرای غربی رو نمیپذیره.
ذهن خسته نباشید. همکاری که تازه تشویق شده. اگه جسارتا یه بار بفرمایید.
بلندتر.
دوستان ضمن خیر مقدم مجدد، حالا دوستانی که جدید اومدن، خانم دکتر علی مرادی مقاله‌ای رو به رشته تحریر درآوردن که در اون مقاله آرا و اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای رو اومدن بررسی کردن. روش کارشون از طریق تحلیل محتوا بوده برای کشف اینکه نظر حضرت آقا در مورد ما و غرب و نحوه ارتباط ما و غرب چیه. صحبتایی که تا الان انجام دادن به این گونه بوده که اومدن بیانات حضرت آقا رو، اگر اشتباه نکنم 118 تا از بیانات حضرت آقا رو شروع کردن به تحلیل محتوا و اومدن کدگذاری کردن و الان رسیدن به کدهای اساسی و دارن توضیح میدن کدهای اساسی خودشون رو که بحث معرفتی هست و بقیه رو الان دارن اینجا شرح میدن. حالا مبنای معرفتی، حاکمیتی، اخلاقی و ارزشی رو استخراج کردن که در موردش دارن شرح میدن. در خدمت شما هست.
خیلی ممنون. خب این از مبنای معرفتی که این که باید علم در خدمت اهداف الهی و توحیدی قرار بگیره و از این جهت که مزامینی که در این محدوده وجود دارن بر محدودیت و قیود بشری تاکید دارن، برخلاف اون تمدن غربی که چنین محدودیتی رو قائل نیستند و در واقع خودش رو سرآمد میدونه و عقل رو به تنهایی قابل اعتماد میدونه، برخلاف اون رویکرد تمدن اسلامی در بخش معرفتی که عقل تنها در کنار آموزهای وحیانی و دین هست که میتونه به درک صحیح و جامع برسه. مبنای دوم مبنای انسان شناسی هست که در تحلیل مضمون هایی که ما بررسی کردیم اشاره داره به یک نیازمندی انسان به دین و معنویت که یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین مبانی انسانشناسی تمدن اسلامی از منظر حضرت آقا هست. اینکه این نیازمندی تنها در قالب حقوق فردی و در واقع حقوق بشری محدود نمیشه، بلکه به عنوان یک ضرورت عمیق تر در جهت تعالی و رساندن انسان به کمال مطلق باید نگاه بشه. خب این کاملا نشون دهنده اون تفاوتی هستش که بین تمدن اسلامی و تمدن غربی در نگاه به مبانی انسان شناسی وجود داره که اونها فقط نگاه به انسان از جهت مادیگرایی است و این تفاوت خیلی بارزه که حضرت آقا به این مطلب اشاره کردن. و انسان یک موجودی نیستش که تنها محصول تکوین طبیعت و تکامل طبیعی داروین باشه، بلکه یک هویت متعالی و ارتباط با عالم بالاتر و غیب داره. همچنین برابری حقوق انسان‌ها رو در مقابل تبعیض‌های جنسیتی، نژادی و فرهنگی قبول می‌کنه و برای الگوی زن الگوی سومی رو نشون میده، الگویی که هم در مقابل الگوی خانه نشینی و تحقیر زن در شرق بوده که بی نقش و بی اعتبار بوده و همینطور زن رو که در نگاه غربی تبدیل به یک ابزار کردن تبدیل میکنه به یک زن متعالی و فعال هم در تحولات معنوی، هم در خانواده و هم در اجتماع. در واقع نگاهش در بحث مبنای انسانشناسی نسبت به زن یک الگوی دیگری رو ایشون ترسیم میکنن و زن رو به عنوان نقش‌آفرین عرصه‌های تربیتی معرفی میکنن که انسان ساز هست. در بخش مبانی حکومتی این بحث اشاره داره به مؤلفه‌های مدیریتی و تصمیم گیری که اولا مشروعیت حکومت از کجاست، و اولا نکته مهمی که وجود داره مشروعیت حاکمیت اسلامی از سوی خداست و نقش مردم اینجا چیه؟ نقشش به صورت مقبولیته، یعنی باید مردمی قبول بکنن اون حاکمیت الهی رو تا بشه اجرا بشه. ولی برخلاف حالا اون تمدن غربی، مشروعیت از جانب مردم هست، یعنی مردم هر جوره که فکر بکنن، همین که مردم بخوان، اون مشروعیت به اون حاکمیت داده میشه. در کنار این رعایت اصل ولایت الهی و آزادی از سلطه مستکبران از اصول بنیادی نظام حکومتی اسلام هست که همه اینها پایه‌های مشروعیت و کارآمدی نظام رو تشکیل میده. بحث ولایت فقیه رو مطرح میکنن که در واقع به نظام اسلامی مشروعیت میبخشه. خود همین ولایت فقیه نشان دهنده الهی بودن حاکمیت هست و وجود همبستگی بین شیعه و اهل سنت و اینکه تمام مسلمانان باید حول محور ولایت دور هم جمع بشن از اصول اصلی حاکمیت در نگاه حضرت آقاست. کلا نگاهشون نگاه آرمانی هست نسبت به تمدن اسلامی، برخلاف تمدن غربی که هدف نهاییش رسیدن به مادیات بالاتر هست. برخلاف اون تمدن اسلامی در پی تحقق شریعت اسلام و بقای نظامی است که در اون تعالیم قرآنی و اصول اسلامی موجب سعادت دنیوی و اخروی جامعه مسلمانان باشه. و در نهایت مبانی اخلاقی که قابل بیان هست، اولین و مهمترین چیزی که حالا ما تو صحبت‌های حضرت آقا بهش رسیدیم، کرامت انسانه که بر پایه آزادی و استقلال و همچنین بروز استعدادهای الهی انسان‌ها استوار شده. از این جهت که اگر انسانی استعدادی داره، باید زمینه بروز اون در اون تمدن اسلامی فراهم بشه. اگر فراهم شد، این نشون دهنده اینه که اون کرامت برای انسان در واقع محقق شده. همچنین توصیه به زهد صحیح و ارتباط متعادل با دنیا، نه ریخت و پاش زیاد و اسراف و نه زهدی که انسان رو محروم بکنه از دنیای حلال، همه اینها رو ایشون به این شکل به صورت متعادل بیان میکنن. و در نهایت هم نسبت به معنویت و اخلاق خیلی آرمانگرا هستن، یعنی به کم ایشون قانع نیستن، میگن باید در تمدن اسلامی تمام مردم به اون نهایت سعادت خودشون برسن، نه اینکه به نیمه برسن یا به کم، هر کسی هر چقدر تونست. نه، این تمدن اسلامی این زمینه رو ایجاد میکنه برای تمام مردم که ارزش‌های فطری و وحیانیشون همه در اون محدوده استعدادهای خودشون شکوفا بشه. در نهایت شبکه مضامین رو به این شکل من ترسیم کردم که شامل چهار مبنای معرفتی، انسانشناسی، حکومتی و اخلاقی هست و هر کدوم شامل زیر مجموعهای مختلفی هست که برای مبنای معرفتی چند تا پارامتر ایجاد شد که عقلانیت انقلابی، ایمان به غیب، علم توحیدی، مطلق گرایی حق برخلاف نسبت گرایی، پذیرش محدودیت ذهن بشری و همچنین نقش حوزه در ایجاد این رسالت تعلیمیش که برای مردم باید ایجاد بکنه. نسبت به معنای انسانشناسی، نیازمندی انسان به دین، تساوی انسان‌ها، رای الگوی سوم زن و تعریف انسان از مضامین این بخش هست. مبنای حکومتی که ایشون دارن خیلی بیشتر در واقع بیانات دارن در این زمینه که بحث ولایت الهی، ولایت فقیه و رأی مردم. ولایت فقیه رکن مشروعیت، رأی مردم رو به عنوان رکن اعمال مشروعیت معرفی میکنن. اینکه حاکمیت باید عالمانه باشه، برای خدا باشه، یعنی به هدف رسیدن به رضایت الهی. همچنین پایبندی باید نسبت به اصول اسلامی و فقه شیعه باشه. در کنار اون باید یک توافق و همکاری بین شیعه و اهل سنت هم وجود داشته باشه. بحث عدالت، وحدت، آزادی، استقلال، به معنای اینکه استقلال یعنی عدم تفاهم با مستکبرین هست و در نهایت هم باید تحقق شریعت اسلامی مد نظر باشه در حاکمیت اسلامی. مبنای اخلاقی هم پذیرش ارزش‌های اسلامی، حفظ کرامت انسان، تعادل‌گرایی، فطرت‌گرایی و معنویت‌گرایی هست که در نهایت تمام این موارد قابلیت این رو داره که نسبت به هر کدوم از این موارد ما این کدهایی که در واقع ارزش گذاری کردیم ذیل یکی از این چهار مبنا قرار بگیره. حالا بحث من تا اینجا تموم شد. خیلی متشکرم که حضور به هم رسوندید و توجه کردید. اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
تشکر میکنیم از زحمات ارزنده خانم دکتر علی مرادی. دوستان اگر کسی سوالی داره ما در خدمتش هستیم. فقط بلندتر جناب دکتر. صدایشون قرار باید باشه. بفرمایید جناب دکتر، در خدمتتون هستیم.
راجب اندیشه رهبری مقاله رو تبدیل کردن. هر قدم ها به نظرات رهبری بیشتر به پردازه انشاءالله برکتش در کشور بیشتر محسوس خواهد شد. یعنی تولید علم پشترش عمل خواهد بود. تو بحث های وزرچی که مطرح شد خان دکتر بعد اون نکات بعدش اومد که خیلی با اون وحدت سازگار نیست. مثلا همین که اومد که اصول اسلامی ولی فقه شیعه مبتنی بر فقه شیعه بنویسه، این با اون وحدتی که در اواسط مقاله اومده بود چطور با هم دیگه جمع میشه؟
من روشن کنم خیلی ممنون از توجه شما. ببینید ایشون حالا توی در واقع مباحثی که مطرح شده در حوزه نحوه حاکمیت در تمدن اسلامی بحث فقه شیعه رو مطرح میکنن که چون به واسطه خب خودتون مستنظرید تفاوت‌های فقهی که وجود داره ممکنه در بعد حاکمیتی موجب به بروز اختلاف در اعمال حاکمیت بشه، لذا حاکم ملتزم به اینه که اون قانون و اون حاکمیتی که میخواد اعمال بکنه باید یک امر عمومی باشه که پذیرفته شده توسط همه افراد هست. البته تا اونجایی که من اطلاع دارم در نظام فعلی که ما حالا هستیم و تا تمدن خیلی فاصله داریم، ولی در نظام فعلی خود ما هم در واقع به همین شکل داره عمل میشه، یعنی هم توافق وجود داره و هم به اون مبنای فقه شیعی داره عمل میشه. از این جهت که مثلا در قانون مجازات اسلامی یا در مثلا خیلی از قانونهایی که حالا نوشته شده و قوه قضاییه داره نسبت به اون اعمال میکنه یا خیلی از وکلا دارن طبق اون قانون رو به مردم یاد میدن و حقوقشون رو احسان میکنن، بر اساس همون قانونی هست که مجلس شورای اسلامی نگاشته و تصویب کرده. این میشه همون امر عمومی که باید همه مردم ملتزم به اون باشن، ولی قانون جایگاهی رو برای اون تفاوت فقهی هم در نظر داره. مثلا در حالا شهرهایی که هم شیعه وجود داره هم اهل سنت وجود داره، خب بزرگوارانی که بالاخره در اون مکانها بودن و در اون شهرها با افراد بودن بیشتر خودشون مستحضرن که خیلی وقتا دست قانون رو باز میذارن برای اینکه مردمی که حالا به هر حال اگه اهل سنتن به اون قانون خودشون عمل میشه. مثلا در بحث ازدواج هم که توی قانون جمهوری اسلامی هست، من خاطرم میاد که داشتم حقوق خانواده رو مطالعه میکردم، متوجه شدم که مثلا برای بعضی از احکامی که حالا ما به عنوان شیعه بهش عمل میشه در فقه اهل سنت متفاوته و اونها رو طبق اون فقه خودشون یعنی دادگاه بر اساس اون فقه خودشون رأی میده. یه همچین مسئله هم وجود داره، یعنی اینکه دست حاکمیت بازه برای اون جاهایی که مردم مثلا به فقه خاصی ملتزم هستن و نیازی هم به اجبار و این نیستش که حتما از جهت فقهی خارج از اون اعتقادات خودشون باشه. من تو بحث حقوق خانواده خاطرم میاد، حالا کتابی که در این مورد نوشته شده آقای دکتر صفائی اگه اشتباه نکنم، خیلی به صورت جزئی مباحث از ازدواج شروع میکنه، حتی بحث نامزدی رو مطرح میکنه ایشون و اونجا ذکر میکنن که برخی خب طبق فتوای علمای اهل سنت به این تفاوت روی کرد دقت شده توی قانون، یعنی قانونش رو ذکر کرد.